أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایت چهارم از روایات تخییر مکاتبه همیری بود که در ذیل روایت این عبارت ذکر شده بود که به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا. سوالی شده بود، در جواب سوال امام علیه السلام فرموده باشه که در این مورد دو تا حدیث هست، که دو تا حدیث مختلف در این مورد هست. در زیدم فرموده که به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا. تقریب استدلال که معلومه دیگه، در این زیل با توجه به اینکه دو تا حدیث مختلف هست، در زیلم بفرماید که به ایام اخسته، از این معلوم میشه که در تعارض الخبرین به هر کدوم میشود اخس کرد. جواز الاخسه به کل من الخبرین به حد ما ثابت میشه با این روایت مکاتبه. این متن روایت مورد استشهاد اینه، تقریب استدلالم اینه. آیا استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست، این در این قسمت مناقشه شده. در استدلال هم من حیث سند و هم من حیث دلاله. مناقشه من حیث سند که دیروز اشاره شده بود، اون عبارت از این بود که این روایت به حسب نقل احتجاج که مرسل هست، به حسب نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه، اونجا هم که در وسائل میگه به شیخ به اسنادش به اسناد آتی نقل کرده، اون اسناد آتی اینه که شیخ از جماعتی از ابن داوود نقل میکنه، از محمد ابن احمد ابن داوود امی نقل میکنه که ابن داوود میگه وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املای ابوالقاسم حسین ابن رو. اشکال نسبت به سند ابن سند شیخ در کتاب الغیبه اینه که در اینجا این واسطه احمد ابن ابراهیم نوبختی هست که نسبت به او توصیفی وارد نشده. اگر احراز می شد که نقش این احمد ابن ابراهیم نوبختی در حد کاتب و مستنسق هست، مکاتبه را فقط نوشته، ولی اون کسی که گوینده این مکاتبه هست همون حسین ابن روح باشه، خب اینجا روایت من حیث سند معتبر میشه، چون ابن داوود در حقیقت از حسین ابن روح داره نقل میکنه. ولی اگر این احمد ابن ابراهیم نوبختی در سند روایت وارد شده باشه که او خبر داده باشه به ابن داوود که این مطلبی که من نوشتم، این مطلب گفته حسین ابن روح و املای حسین ابن روح هست، خود ابن داوود احراز نکرده باشه املای حسین ابن روح را، اگه این باشه روایت من حیث سند ضعیف میشه. تردید بین این دو هم مشکل سازه دیگه. اونی که روایت رو معتبر قرار میده، احراز این که احمد ابن ابراهیم نوبختی نقشش در حد کتابت و استنساخ هست، ولی مخبر در سند روایت نیست، یک حلقه از نقل در روایت نیست، این رو باید احراز بکنیم. احراز که نشد کافی هست برای این که روایت من حیث سند تمام نباشه، که در کلام مرحوم عیسی در بحوث این اشکال را من حیث سند در روایت مکاتبه دارد. آیا این اشکال من حیث سند، من حیث دلاله هم اشکال شده من وجوه، اما من حیث سند آیا اشکال سندی تمام هست یا تمام نیست؟ جوابی که از اشکال سندی داده شده در کلمات عبارت از اینه که اینجا از مواردی است که استفاده می شود از کلام مرحوم شیخ طوسی که محمد ابن احمد ابن داوود در حقیقت شهادت می دهد به این که این متن این نوشته این متن املاء حسین ابن روح هست و طبعا نقش احمد ابن ابراهیم قمی در حد مستنسق و نویسنده هست و الا مخبر اصلی خود همون حسین ابن روح هست. از کجا این را استفاده بکنیم؟ از کجای عبارت مرحوم شیخ طوسی استفاده میشه که شهادت داده است ابن داوود به تحقق املا از حسین ابن روح؟ گفتن از خود همین تعبیری که مرحوم شیخ در این قسمت مکاتبه در بیان سند نسبت به مکاتبه داره که قسمت اولش را دیروز خوندیم که مرحوم شیخ در کتاب الغیبه داره اخبرنا جماعتان عن ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی که این ایشون گفته وجدت به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابی القاسم الحسین ابن روح این را یافتم پیدا کردم و هم این که نوشته او هست و هم املای حسین ابن روح که هر دو جهت را من احراز کردم. دنبالش هم این بود که الان زهر کتاب این فیه جواباتی که اهل قم فرستاده بودن برای امام زمان علیه السلام و سوال کرده بودن که آیا اینها جوابهای شما هست یا جوابهای شلمقانی هست که در جواب این سوال اهل قم اومده بود که بله این نوشته ها رو این متن رو ما ملاحظه کردیم مطالبی که در ضمن این متن بوده ما اینها را ملاحظه کردیم جمیع اینها جوابهای خود ما هست لا مدخل للمخذول زال للمزل در این مورد فی حتی فی حرف من. این عبارت مرحوم شیخ طوسی در اینجا در اول هست. بعد از حدود 5-6 سطر بعد از این در ادامه داره در همین که بعدش میگه که این مطالبی که اینا میگن اینا که شلمقانی در حقیقت شایع کرده که اینا از ما هست دیگران هم غیر از شلمقانی هم اونها هم یه ادعاهای اینجوری دارد که ادعای اونها باطله، اونها نقشی در نوشتن مکاتبات نداشتن. یکی از اونها احمد ابن بلاله که البته در متن کتاب ویبر احمد ابن بلاله در تعلیق درست اصلاح کرده که ولو احمد ابن بلال هم جز افراد منحرف این ها هست ولی اون خیلی معروف نبود. اونی که معروفه احمد ابن هلال هست که همون احمد ابن هلال ابرتایی اینا باشه که همون جز کسانی است که مثل شلمقانی ولو سابقهش خوب بوده ولی منحرف شدن بعد رو این جهت. در مرحوم شیخ طوسی بعد از این مطالبی که راجع به غیر شلمقانی هست بعد از اون این عبارت را داره به قال ابن نوح که احمد ابن محمد ابن نوح هم شخص معروفی است که هم مرحوم شیخ طوسی هم نجاشی توثیقش کرده. ابن نوح اینجور گفته اول من حدثنا به هذا التوقی ابوالحسین محمد ابن علی ابن تمام که اینم شخص ثقه هست لا اشکال در بساقت او که تعبیر کرده نجاشی که ثقتن اینن صحیح الاعتقاد جید و تصنیف ابوالحسین محمد بن علی ابن تمام یه شخصیت این طوریست. ابن نو میگه اول من حدثنا به خاز توقی ابوالحسین محمد بن علی ابن تمام بله به اینجوری گفته که به ذکر انه کتبه من زهر در الذی عند ابوالحسن ابن داوود این مطالب را نوشته است این مطالب توقیع را نوشته است از روی اون کتابی که ابن داوود داشت، از روی کتابی که پیش ابن داوود بود، این ابوالحسین بله این محمد بن علی بن تمام از روی اون نوشته، من زهر درج الذی عند ابوالحسن ابن داوود بله عند ابوالحسن ابن داوود هم محمد بن داوود محمد ابن احمد ابن داوود فلما این درجش را هم معنا کردن دیگه، در بهار معنا کرده که این درج مقصود از درجی که اینجا ذکر شده یعنی کتابی که مدرج و متوی هست، در عبارت مرحوم مجلسی در بهار یعنی نسخه ای از کتاب که مدرج و متوی هست، حالا به صورت مثلا پلکانی بوده مطالبش حالت خاصی داشت که از جهت ترتیب اینا تعبیر کردن از او به درج. ابن نوح میگه که ابوالحسین محمد ابن علی ابن تمام این را این توقیع را از روی کتاب یعنی از روی نسخه پیش ابن داوود نوشته، کتب من لهر درج لذی عند ابوالحسن ابن داوود فلما قدم ابوالحسن ابن داوود و قرأته علی بعد دیگه ابن داوود مثلا اومده کتاب رو داده بود به او که بنویسه، بعد خودش که اومد توضیح داد که این مطالبی که به شما دادم که شما از روی اون نسخه برداری این مطالب همین هاست، خصوصیت این مطلب اینه. بعد از اینکه ابن داوود آمد وقتی این نوشتهش را تمام کرد ابن داوود آمد، ابن داوود به او اینطور گفت ذکر انها زد درج کتب بی اهل قوم الى شیخ ابوالقاسم و فیه مسائل فعجابهم على زهر بله ابوالقاسم یعنی همون حسین ابن روح نوبختی دیگه، فعجابهم على زهری به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و حصلت بعد داره که به حصلت درج عند ابوالحسن ابن داوود. در این عبارت دوم هم بله مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه که همین محمد ابن نوح میگه محمد ابن علی ابن تمام گفته از قول ابن داوود که ابن داوود برای من این نسخه را این طوری معرفی کرد که این مجموعه ای که من به تو دادم بنویسی از روی او استنساخ بکنی، این مجموعه همون مسائلی است که قبلا به عنوان مکاتبه سوال و جواب بود ولی اهل قوم تردید کرده بودند، این مجموعه را فرستادن پیش حسین ابن روح و حسین ابن روح هم به اینها جواب داد که اینها مطالبی است که از ناحیه مقدسه وارد شده. اینطور نیست که افراد منحرفی مثل شلمقانی در نوشتن اینها دخل داشته باشن. خب از این عبارت استفاده میشه که ابن داوود نسبت به این که این بله مطالب املای گفته حسین ابن روح هست، املای حسین ابن روح هست به حسب اون عبارت اول که اون نوشته اول املای حسین ابن روحه، بعد هم در خبر بعدی هم گفته که وقتی که اهل قم فرستادن حسین ابن روح اینطور گفته، پس ابن داوود داره شهادت میده که حسین ابن روح گفته که این مجموعه مطالبی است که از امام عصر علیه السلام جوابها از امام عصر علیه السلام. روی حساب با توجه به این دو قسمت از عبارت مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه، اشکال سندی در این روایت مکاتبه قابل جواب، اشکال سندی نداره، من حیث سند میشه معتبر، اما من حیث و دلاله بالاخره این که داره شهادت میده اینم امریست که این مورد از مواردی است که قابل حداقلش اینه که احتمال استناد به حس وجود داره دیگه، احتمال قرائن حسیه مقدمات حسیه مقدمات حسیه بوده دیگه، مقدمات حسیه بوده که این از جهت خطی این درسته، ولی املای این نسبت به املای این از راه مقدمات حسیه، احتمال این که هست، این که منحصراً حس بوده اینطور که نیست، که احتمال حسی بودن درش وقتی وجود داشته باشه، بر طبق هم قاعده که هر جا خبری از شخص ثقه صادر شده باشه احتمال حسیت در بین باشه، این خبر هم مولد
منشأ این حس چی میتونه باشه؟
کجا؟
منشأ این حس چیه؟
بالاخره در بقیه موارد این که بگن که املای اونه، ولی از اخبار از کجا دیگه؟ از رای اشخاص دیگه دیگه؟ یعنی به واسطه اشخاص دیگه؟ نه دیگه، فرض اینه که از راه دیگه میتواند با استناد به اخبار ثقات میتونه این کار رو انجام بده یا نه. این را این که همونی که در توثیقات رجالی هم گفته میشه که مرموهای خوییم از این را توثیقات رجالی را درست میکنه، که یه ممکنه اون مطالبی را که این نجاشی داره یا شیخ در توثیق اشخاص داره از باب نقل از کابرن ان کابرن باشه، ثقه از ثقه باشه، به خاطر اینکه منابع رجالی در اختیار اینها بوده، اگه منابع رجالی معتبر در اختیار اینها بوده که یک ثقه از ثقه قبلی نقل بکنه، احتمال این مطلب حتما در توثیقات نجاشی و شیخ وجود داره. این احتمال باعث میشه که خبر او محتمل هست و هست بشه. در اینجا هم این که خبر میده که املای حسین ابن روح هست، برای احراز این مضمون و این مخبرابه که املای حسین ابن روح هست، مقدمات حسی به این افراد متعددی بهش این خبر رو داده باشن. این که احتمال این که هست دیگه که حسین ابن روح این نوشته ای که در اینجا هست فقط نوبختی در حد مستنسخ بوده، ولی نقشی در چیز نداره، در حقیقت املا از حسین ابن روح بوده. این مقدمات حسی در این بین احتمالش که هست دیگه، احتمال استناد به مقدمات حسی باشه، روایت را از حجیت نمی اندازه دیگه، میشه خبر محتمل حس بل هست. اما من حیث دلاله اشکال شده در بله، اینکه این روایت ولو در ذیلش روایت من حیث سند معتبر باشه و در ذیلش این عبارت اومده که به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا، ولی از این عبارت، از این عبارت ذیل نمیشود استفاده کرد که حکم در تعارض الخبرین به نحو مطلق تغییر در اخذ به خبرینه. به چه این چرا نمیشود استفاده کرد؟ وجوهی در این اشکال دلالی و مناقشه من حیث دلاله ذکر شده. یه اشکال در کلام مرحوم آقای خویی اومده عبارت از اینه که مورد این روایت از موارد تعارض مستقر، تعارض الخبره نیست تا از عبارت به ایه ما اخسته، از این جواب ما حکم تعارض الخبره این را استفاده بکنیم. چرا مورد از موارد تعارض نیست، از محل کلام خارجه؟ چون این دوتا روایتی که نقل شده، دوتا روایت، یکی این بود که در هر انتقال از حالتی به حالتی دیگر در صلات تکبیر جا داره، در روایت دیگر در بعضی از حالات، در روایت دیگر وارد شده که در بعضی از حالات خاص بعد از تشهد اول، تشهد رکعت دوم و عند قیام به اون وقتی که میخواد پاشه برای تسبیحات اربعه رکعت سوم، قیام الی رکعه، اونجا رکعت ثالثه، اینجا تکبیر نداره، یا در رکعت اول و سوم بعد از سجده ثانیه وقتی میخواد پاشه برای رکعت بعدی تکبیر نداره. خب اون چه که در روایت دیگر ذکر شده بعضی از حالاته. روایت اول دلالت بر تکبیر، موردیت تکبیر، محل برای تکبیر به نحو مطلق در تمام حالات میکنه. روایت دوم به این، خب در اینجا با توجه به این که مورد از موارد جمع عرفی هست، چون خاص، یکیش خاصه یکیش عامه دیگه، در جایی که عام و خاص باشه مورد جمع عرفیه، با توجه به این که مورد جمع عرفی هست، در این مورد اگر مورد از موارد مستحبات نبود، مقتضای جمع عرفی بین خطاب مطلق و مقید تقیید بود، ولی چون مورد از موارد مستحبات هست، از امور مستحبه هست، اینجا امام علیه السلام حکم به تخییر کرده. این حکم به تخییر در اینجا، بله، این حکم به تخییر در اینجا به خاطر خود اینه که اینجا اصلا از، نه از باب این که از مورد از موارد تعارضه، بله، از باب تعارض نیست، چون اصلا مورد جمع عرفی بوده، مورد تخصیص بوده. در عین این که مقتضای جمع عرفی تخصیص بود، در عین حال حکم به تخییر در اینجا ذکر شده، این نشون میده که به خاطر خصوصیت این مورد هست. ما نمیتوانیم تخییر در اینجا را برای موارد دیگه‌ای که مورد بحث ما هست که تعارض الخبرین باشه، از اونجا برای اونجا استفاده بکنیم. منتها در این موردی که مقتضای قاعده تخصیص بود، چطور در روایت فرموده که به ای خبرین اخذ بکنیم مانعی نداره، به جهت اینه که خب اینجا ولو اون روایت اول که میگوید تکبیر در تمام انتقال از حالات در صلات هست، اون مقتضای اطلاق و عمومش اینه که در همه جا این تکبیر به عنوان ذکر خاص در خصوص این مورد، به عنوان ذکر خاص مجاز دارد. اون روایت دوم که میگوید این جاها تکبیر نداره، یعنی به لحاظ تکبیر نداره، یعنی از جهت این که از جهت ذکر خاص تکبیر نداره، بلکه اولای در این موارد اینه که به حول الله گفته بشود، اون ذکر خاص به حول الله گفته بشه، نه تکبیر. ولی در این حال تکبیر از باب مطلق الذکر که هست، عنوان مطلق الذکر که بر تکبیر صادقه. اینکه امام علیه السلام فرموده در اینجا شما میتوانید هم به خبر اول عقص بکنید هم به خبر دوم، معناش اینه که هم میتوانید اون ذکر خاص را انجام بدید، هم میتوانید تکبیر بگید. یا به عبارت دیگر که در کلام مرحوم های تبریزی اومده، در این دو حالت تکبیر در این دو حالت مثل تکبیر در بقیه انتقالات نیست. در بقیه انتقال از یک حالت به حالت دیگر تکبیر به عنوان ذکر خاص در اون مورد وارد شده، ولی در این دو حالت تکبیر به عنوان مطلق ذکر هست. پس این مورد اصلا اون چی که در این روایت بیان شده، مورد این عبارت تعارض نیست، مورد عبارت جمع عرفی هست، تخصیصه. و همین که مورد جمع عرفی باشه و تخصیص باشه، همین باعث میشه که ما از این روایت نتوانیم برای محل کلام که تعارض الخبرین هست استفاده کنیم. منتها این که مورد از موارد تخصیصه، چطور شد امام علیه السلام حکم واقعی را در اینجا تغییر بفرماید، توجیه تغییر با فرض اینکه مورد تخصیصه، توجیه تغییر به اینه که این از باب این که یا به خاطر اینه که اینجا تکبیر دو جهت در او هست، هم به عنوان ذکر مطلق، هم به عنوان این امام که فرموده به هر جهت این دو نحو میتونه عکس بکنی، یعنی میشود این را تکبیر را بگویی به عنوان مطلق ذکر، میشود میشود به حول الله بگی، که البته خب اون ذکر خاص من اولا این میشه که همون به حول الله گفته بشه.
بله،
تغییر تغییر واقعی، چون اصلا این موقعیت یعنی هر دو نحو جایزه دیگه، نه تغییر در مسئله ربطی به مسئله اصولیه نداره، به تعارض الخبرای نداره، چون مورد از موارد تعارض نیست. این اشکال اول که مورد از موارد جمع عرفی هست، از موارد تعارض نیست، تا از عبارت وارد شده در این مورد ما حکم تعارض الخبر این رو استفاده بکنیم.
خلاف ورزش یعنی صحبتی که یعنی بیان که امام داشت.
چرا؟
سعی ما هست این یعنی دو تا فهمنده دو تا حدیث هست و بیان ما هست اینجوری باید بگم.
یعنی به هر دو تا دیگه، یعنی به هر دو عمل بکنید. مقصود عمل دیگه.
داریم که در مثلا نمازی که قرآن و اینها گفته بشه.
دیگه. بالاخره در مجموع دیگه. اینکه در اینجا چیکار بکنیم، در این مورد چیکار بکنیم، در این مورد وظیفه چیه، اینجا چی در این انتقال ها در این موارد چیکار باید بکنیم دیگه. خب در همین را امام علیه السلام حکم اون مشکل طرف را در اینجا بیان کرده است دیگه. در اینجا با توجه به خصوصیت مورد دیگه، که اینجا مورد از موارد از مواردی است که دو تا ذکر داره، ولی به هر کدوم از اینا که عکس بکنی اب نداره.
بله ارتکازی نماده توقیفیت وجود داره این در ذهن راجی
که نه سوال کرده از حکم این مورد دیگه، در این موارد چی کار بکنیم؟ اما اینطور فرمودیم. خب اونی که مهمه برای مخاطب، برای سائل بوده، اینی که در این مورد عملا چی کار بکنه. به حسب این روایت امام فرموده باشه که عملا شما مخیر دیگه، ولی این تغییر نه اون که حالا اشکالات بعدی، حالا فعلا اشکال اول اینه، اشکال اول اینه که بله اشکال اول اینه که اصلا این روایت مورد این روایت خارج از محل کلامه، از روایتی که در جای وارد شده حکمی رو بیان کرده که ربطی به محل کلام نداره، که ما چطور میتوانیم حکم محل کلام رو استفاده کنیم؟ ارتباطی به محل کلام نداره. این اشکال اول. بله یه اشکال دیگه شده که در کلام مرحوم اصفهانی و کثیر از محققین اومده که فرمودن که هم در این روایت، در روایت دیگه هم همون روایت علی بن مهدیات، در اونم فرمودن که این بعد این عبارت که اومده که به ایام اخست من باب تسلیم، با توجه به اینکه مورد این روایت مستحبات هست، به تعبیر مرحوم اصفهانی مستحباتی که امر المبنی امرها علی تخفیف و سهوله، این با توجه به اینکه موردش حکم استحبابی هست، حکم غیر الزامی هست که بنای در احکام استحبابی بر تخفیف و سهولت هست، تغییر در این مورد بیان شده، ولو مورد تعارض هم باشه، ولی تعارض در مستحبات دیگه، ولو تعارض در تعارضه، ولی تعارض در مستحباته، با توجه به این که موردش اینه و احتمال خصوصیت در این مورد داده میشه، چون امر در مستحبات مبنی بر تخفیف و سهولته، دیگه نمیشه ازش استفاده بکنیم تغییر در تعارض الخبرین واردین فعل احکام الزامیه، نمیشه از این رو در اونجا در اون موارد استفاده بکنیم. این اشکال، اینم به عنوان اشکال دیگه است که در بله روایت قبلی هم همین اشکال من حیث دلاله بود. اشکال بله این در این روایت مکاتبه هم این اشکال هست. بله این اشکال
نه
دیگه میگم دو این حساب دیگه همین جواب دادن دیگه، همین عرض کردم که مرحوم آقای خوبی فرموده که اینجا که از موارد تخصیصه، از موارد جمع عرفیه، ولو از موارد جمع عرفیه لولا نکته استحبابیت باید تخصیص می‌زدن، ولی چون اینجا در مورد این در مورد این امر تکبیره، به تکبیر هم از دارای دو جهته، یکی ذکر خاص، یکی ذکر مطلق. همین دیگه، در همینجا دیگه، خب همینجا در همین روایت ابن نداریم، میگه تکبیر بگو دیگه، میده ابن ندارم، میگه از باب تکبیر دیگه، ولی در این روایت حکم بالاخره این اونی که در ذیل اومده، اینی که در اینجا دو تا روایت هست، شما عملا میتوانید مضمون اولی رو عمل بکنید، میتونید مضمون دومی رو عمل بکنید. مضمون یکی به حول الله هست، مضمون دیگری تکبیره. خب میتوانید تکبیر بگی، یعنی اونی که مضمون اصلی همون تکبیر گفتن دیگه، بالاخره الله اکبر مضمونش اینه که تکبیر بگی، دومی هم مضمونش به حول الله، به هر کدوم که عمل بکنی صحیحه. این اشکال دوم اینه. خب اینجا یه اشکال دیگه هم شده در کلمات مرحوم امام در استدلال به این روایت. ایشون در مجموع نسبت به این روایت، استدلال به این روایت، با قدر نظر از بحث سندی که البته اشکال سندی هم داشتن، ولی حالا اشکال سندی که جواب داده شده، غیر از اشکال سندی از جهت اشکال دلالی، حاصل اشکال بیان ایشون اینه که این اصلا مربوط به باب تعارض نیست، چون اونی که سائل سوال کرده، سائل از حکم واقعه سوال کرده، نه از تعارض ادله. فرض این مورد سوال این بود دیگه، گفته بودی در این مورد چیکار بکنیم در این مسئله. این که در اینجا دو تا حدیث هست، این بیان خود امام علیه السلام بوده، و الا خود سائل که اینو نگفته، برخلاف اون روایت علی ابن مهریار این حاله. خب اینجا چون مورد سوال حکم واقعی بوده، جواب هم باید مناسب از حکم واقعی داده بشه. بله، جواب باید از حکم واقعی داده بشه، و پس این تخییری که در اینجا هست، تخییر به ملاحظه حکم واقعی است، به خاطر اینکه مورد سوال این بوده، و اینکه در مقام جواب از حکم واقعی امام علیه السلام این گونه برخورد کرد که توضیح داده که در اینجا دو تا حدیثه احدهما، بله بله، در بله، این که یکی از اینا مثلا در مورد او تکبیر هست، یکی در دیگری تکبیر نیست، این بله، این که در یکی از اینا معنایش این که در یکی از اینا میگه تکبیر بگو، دیگری میگه که اینجا جای تکبیر نیست و جای ذکر خاص هست. این که این مطلب را فرموده، این به خاطر این که در اینجا با توجه به اینکه دو تا حدیث هست، هر کدوم از اینا رو شخص عکس بکنه، بله صحیح هست، کار شایسته ای هست، نه از باب اینکه این دو تا با هم دیگه تعارض داره، بلکه از حیث اینکه واقع ام در مقام اینه که هم به نحو اول می شود عمل کرد که تکبیر بگوید در این دو تا حالت خاص انتقال، هم به نحو ثانی میتواند عمل بکند که به حول الله بگه، چون به حسب واقع این طور هست، این روی حساب مکلف مخیره، نه به خاطر تعارض الخبره. این در حقیقت حاصل اشکال اینه که جواب امام از باب تخییر واقعی هست، نه مربوط به باب تعارض. ولی چرا جواب امام مربوط به تغییر واقعی هست؟ تقریبی که در کلام ایشون ذکر شده با تقریب در کلام مرحوم آیخویی این فرق را داره، که مرحوم آیخویی فرموده که اینجا تغییر واقعی است، نه از باب تعارض، چون مورد جمع عرفی بوده. در کلام مرحوم امام این که جواب تغییر واقعی در حکم واقعی هست، برای دلیلی که برای این آورده، گفتن چون سائل اینجور سوال کرده، این برمیگرد این از این را وارد شدن. آیا این را صحیح است یا صحیح نیست که در جلسات قبل گفته شده، در روایات قبلی که در کلام مرحوم آقای سر اومده بود که چون سوال سائل ناظر به حکم بله سوال سائل ناظر به حکم واقعی هست، جواب امام هم باید ناظر به حکم واقعی باشه. این راه، این تقریب دیروز مورد اشکال شده، اون اشکال در این تقریب در کلام مرحوم امام هم میاد. این اشکال اول، یعنی بیان اول در اشکال من حیث الدلاله. بیان دومی که در اشکال در ادامه داره اینه که ممکنه این باشه که در اینجا هر کدوم از اینها را که اینکه امام فرموده که به ایه ما اخست من باب تسلیب، در حقیقت اینجا به خاطر اینه که هر کدوم از اینها، به هر کدوم از اینها که اخس بکنی صحیحه. چرا؟ چون اینجا از مواردی است که ما یه دلیل عام داریم، که دلالت بر استحباب تکبیر میکنه در همه موارد، این مثبت استحبابه. دلیل دوم دلالت میکنه بر، چون تعبیر این بود که لیس علیه تکبیر، در یک روایت داره که علیه تکبیر، در روایت دیگه داره که لیس علیه تکبیر. اون روایتی که داره علیه تکبیر، این ظاهرش وجوبه. اون روایتی که داره که لیس علیه تکبیر، اون نفی وجوب میکنه، یعنی الزام را برمی داره. با توجه به این که مضمون این دومی نفی الالزام هست، ملزوم اولی اینی که واجب هست، ولی اینجا از باب جمع حکمی بین دو دلیل، از باب جمع حکمی هم میشه بر این که اینطور نیست که تکبیر اینجا جا نداشته باشه، بلکه تکبیر جا داره ولی واجب نیست. با توجه به این مطلب، این شخص در اینجا به هر جگر این دوتا خبر عقص اگر عمل بکنه، اگر تکبیر را بگوید، این عقص به اون خبر اولی کرده که علیه تکبیر، چون اون مطلوبیت او را دلالت داره. اگر تکبیر نگوید در اینجا، عقص به خبر دوم کرده، چون خبر دوم نفی الوجوب کرده دیگه، نفی وجوب و وقتی که، یعنی در حقیقت ترخیص داده. این اگر تکبیر نگوید عقص به خبر ترخیص کرده، اگر تکبیر بگوید عقص به خبر اون به اون مطلق و عام کرده. پس اینجا با توجه به این که مضمون این دوتا حدیث مضمونی است که قابل جمع عرفی به جمع حکمی هست، اگر ولو در بعد و هم تعارض حساب بشه، ولی چون واقعا از موارد جمع عرفی هست، به هر کدوم از اینا که عقص بکنه عقص به خبره. باقت نظر از تخییر واقعی، از جهت عنوان عقص ما اگر عنایت داشته باشیم رو عنوان عقص، عمل خارجی مکلف که گفتن تکبیر و ترک تکبیره، این میتونه استناد پیدا کنه به هر یک از این دو روایت. میشه از باب عقص به روایت اول دال بر وجوب باشه، میشه از باب عقص به روایت دوم دال بر نفی، ببخشید روایت اول دال بر مطلوبیت باشه، میشه از باب عقص به خبر دوم دال بر نفی الوجوب باشه، نفی الالزام باشه. این هم فرمودن که ممکنه این روایت در حل این روایت و عدم ارتباط این روایت با محل بحث این گونه اشکال بکنیم. این بیان خب تمام نیست دیگه، چون درسته که جمع حکمی در بعضی از روایات در جایی که امر به الزام باشه و امر به ترخیص در مقابل باشه، اینجا از موارد جمع حکمی هست، ولی جمع حکمی در جایی ممکن هست که جمع موضوعی وجود نداشته باشه. با توجه به این که در این مورد اون دلیل اول، اولا حکم در این روایت حکم استحبابی هست نه حکم وجوبی، از خارج معلومه که تکبیر در غیر از تکبیرت الاحرام بقیه تکبیرها مستحب هستند نه وجوب، پس اینجا صحبت حکم الزامی نیست. کسانیان اگر این را هم کنار بگذاریم بگیم که اون خبر اول که میگوید علیه تکبیر، این ظاهرش وجوب هم باشه، حتی اگر ظاهرش هم وجوب باشه، ولی از جهت موضوعی چون همه حالات را میگیره، فی کل انتقال را میگیره، خبر دوم که میگوید در دو تا حالت تکبیر نیست، از جهت موضوعی این اخص دیگه، با وجود جمع موضوعی دیگه نوبت به جمع حکمی نمیرسه تا بگیم مورد، چون از موارد جمع حکمی هست و در موارد جمع حکمی مکلف هر طرف را انتخاب بکنه اخص به اون دلیل، اخص به خبر حساب میشه، تعبیر در روایت که به ایام و اخصه بشه قابل توجیه باشه. این روایت روی نصاب در روایت دو، روایت چهارم که روایت مخاطبه باشه، از جهت سندی ولو سندش تمام هم باشه، ولی من حیث دلاله، بله دلالت بر تغییر در باب تعارض به نحو عام نداره، به خاطر اشکالاتی که در اینجا شده، ولو همه اشکالات تمام نباشه، ولی بعضی از اشکالات، حداقل اون اشکالی که در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام کثیر از محققین اومده که خصوصیت مستحبی بودن را به عنوان احتمال اینکه دخل داشته باشه مطرح کردن، این اشکال وارد روی حساب نمیشه، از این روایت قول به تأخیر را استفاده بکنیم. روایت پنجمی که به او استدلال شده برای تأخیر، موثقه سماعه هست که بله به نظر بعضی از اعلام عمده دلیل برای تأخیر اینه که از این را گفتن ما حکم به تأخیر را در بله در تعارض الخبرین اثبات میکنیم، و همشون اینه که اشکالات بر این روایت را حل بکنن و جواب بدن از این اشکالات، این روایت موثقه سماعه را به عنوان دلیل قابل استناد برای قول به تأخیر قرار بدن. روایت موثقه سماعه در باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 5 اون بابه، من حیث سند که اشکالی نداره، علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی و الحسن ابن محبوب جمیعا عن سماعان ابی عبدالله علیه السلام قال سأل عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر به عکسه، یکی از دو خبر امر به عکس اون شی میکنه، اون امر میکنه، بل آخر ینها و ان کیفه یسنا، بله این در این مورد چی کار بکنه. جواب امام علیه السلام در این نسبت به این سوال اینه که در چنین مواردی یرجه و حتی یلقا من یخبرو، این را به تأخیر میاندازه امرش را، صبر میکنه تا ملاقات بکنه کسی را که به او خبر بدهد از حکم واقعی در این مورد، تا خبر این را در جایی که تردید کرده به یکی از دو طرف ملتزم نشه، بلکه این را به تأخیر بیاندازه تا ملاقات بکنه با امامی که او را خبر بده از این حکم باقی. فهوه فی سعتن حتی یلقاهو، ولی تا وقتی که ملاقات نکرد این در سعه هست، به هر نحوی که خاص عمل بکنه، با توجه به اینکه احد ما یأمر به شی و الاخر ینها عن شی، این در سعه هست. تقریب استدلال به اینه که اون ذیل روایت که فرموده فهوه فی سعتن حتی یلقاهو، این معناش اینه که قبل از ملاقات با امام و پرسیدن از امام، این از حیث عمل مخیره در این که به هر کدوم از اینها عکس بکنه، از حیث عمل مخیره در عکس به ایه ما هست، این معنای تأخیر اینه. ولی خب حالا اون قبلش که قبل از فابسه عبارت یرجه او حتی یلقا من یخبره بود، این را چیکار بکنیم؟ گفتن اینم توجیهش به اینه که در تعیین حکم واقعی به هیچ کدوم از اینها استناد نکنه، در تعیین حکم واقعی به هیچ کدوم از اینها استناد نکنه، ولی در عین حال از جهت عملی میتواند به مضمون هر کدوم از اینها عکس بکنه، اهدما که یعمر یعنی انجام بده، ولی آخر یا به خبر آمر عکس بکنه یا به خبر ناهی عکس بکنه، ولی نه در تعیین حکم واقعی، در مقام عمل عکس به اهدما صحیح. این تقریب استدلال. اما آیا استدلال به این روایت برای تخییر تمام هست یا نه، اینجا اشکالاتی مطرح شده در کلمات مرحومای خویی و اعلام دیگر، این اشکال مطرح شده از جمله در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به دلالت این روایت، که آیا دلالت بر تخییر داره یا اینکه مستفاد از روایت چیزی غیر از تخییر در مسئله اصولی است، در نتیجه بی ارتباط به بحث تعارض میشه.